سلام 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 خب فرگرس رو باید که سوال نداره داری یا نداره داری بسم الله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد آل محمد آله طیبین الطاهرین المعصومین اللهم دائم علی عدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب ایام عزاداری ها گذشت و انشاءالله که از همه قبول باشه و امیدواریم که برای تولد حضرت زهرا سلام الله علیها حالا باز هم فرصت هست برای درک فاطمی. انشاءالله خطبه حضرت زهرا رو یه بار بخونید، حتی ترجمهش رو حتی شده بخونید و از خدا بخواید که بهتون الهام کنن اون اسراری رو که خانم مد نظرشون بود در این کلمات ارائه بشه. خب به هر حال درکتون هم بالاتر میره، هم که انشالله تصمیمات بهتری آدم میتونه برای بحرانهای زندگیش بگیره. اما درس ما درس چهل حدیث بود و حدیث اول چهل حدیث. قسمت مختصرش رو هفته گذشته جلسه گذشته گفتیم خدمت عزیزان که نظر حضرت امام این بودش که اول از نفس شروع بشه و نفس معرفی بشه که جایگاه نفس کجاست. گفتیم که تعلق روح به جسد اسمش میشه نفس، یعنی وقتی که روح انسان که از عالم قدسی الهی هست و خداوند تعالی میفرمایند که نفخت و فیهم روحی از خودم در درون انسان گذاشتم، نه اینکه خدا یه مشته ورداشته گذاشته تو ما، نه، یعنی شأن ما شأن خدایی شده و خداوند تعالی که ازلی و ابدی هست، ما ازلی نیستیم ولی ابدی هستیم، از این جلوه شبیه خدا هستیم. و اینکه روحی روح اون یای روحی رو خیلی از بزرگان فرمایند که اون شأن ما شأن خداییه. اما خب حقیقتش ما میتونیم تا اسماء و صفات خدا تا تجلی اسماء و صفات خدا بالا بریم، یعنی این ظرفیت در ما نهاده شده که در این ظرفیت اعلی ما میتونیم رشد داشته باشیم. وقتی خداوند هم خودش معرفی میکنه در قرآن به عنوان رشد دهنده ما معرفی میکنه، رب معرفی میکنه. رب یعنی چی؟ یعنی تربیت کننده که استعدادهای ذاتی که در ما گذاشته شکوفا خواهد کرد. و حتی در آیه مشهور لایک راه فتین بعدش چی هست؟ اتبع یعنی رشد من الغی، یعنی شما هیچ نوع اجباری ندارین که دین به دست بیارین، ما دین اجباری از شما نمیخوایم، اما اگر انتخاب بکنید رشد پیدا میکنید، نکنید هلاک میشید. بنابراین این انتخاب همراه با روش انتخاب خب احسنه که هر کسی برش حاصل بشه، خب به نفعشه. پس بنابراین چون روح ما ظرفیت های خدایی داره، ظرفیت تجلی اسماء و صفات و حتی ذات خدا رو داره، حالا به این جسد تعلق پیدا کرده. جسد همش تمایلات طبیعی و دنیایی داره چون از طبیعت از خاکه و همش تمایلات زمینی و دنیایی داره. حالا این تمایلات معنوی با این تمایلات مادی میخوان با هم دیگه تفاهم بکنن، اینجا نفس به وجود میاد و این نفس کنترلش خیلی سخته، که اگه شما به دنبال لذت ها باشید و به دنبال طبیعت باشید خب یه مرتبه این سویش میکنید چون مختاریم دیگه، اما اگه هی تلاش کنید بکشید اون طرف، البته با معرفت میتونید و همینطوری نمیتونید، با معرفت با اینکه ارادت رو به اون تعلق بگیرید بکشید به طرف معنا، این طرفشو متعادل کنید، نه اینکه حذفش کنید مثل راهبای کلیساها و مثل معتادهای هندی که اصلا طبیعت رو به صفر میرسونن، نه که مادی بشیم و همش دنیایی بشیم. بنابراین نفس اینجا یک جایگاه خیلی مهمی داره که حتی اگر بخواید اطلاعاتتون رو قوی تر کنید، دو جلد کتاب آیت الله حسن‌زاده آملی نوشته درباره نفس، دو جلد رو بخونید تقریبا میشه گفتش که اطلاعاتتون کافی میشه درباره اینکه نفس شما چیه و چه دستگاهی به شما میده و میخواد با شما چه کار بکنه. حالا حضرت امام اینجا خیلی کوتاه و مختصر بهش پرداخته، چون امام قصدش تدوین مبانی شناخت نفس نبوده، که میخواستن ایشون یه حدیثی رو توضیح بدن، ولی خب شایسته و بایسته هم توضیح دادن، اما به هر حال مطالبی رو که درباره نفس گفتن اینجا مختصر و مفیده، اما اگر شما خیلی مفصل تر بخواید میتونید از کتاب آیت الله حسن‌زاده آملی استفاده کنید. هم نفس، معرفت نفس، بله. حالا دیگه خب پس گفتیم که حضرت امام رحمت الله علیه اول انسان رو اینطور معرفی میکنه که یه اعجوبه دارای دو نشأه، یکی نشأه ظاهره ملکیه دنیویه که آن بدن اوز و نشأه باطنه غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر است. و تفاوت فهم ما با غربی ها درباره انسان همینه، اونها وقتی که میگن مثلا انسان آزاده و انسان آزاد میتونه هر کاری بکنه، متوجه نیستن که چه تصمیماتی از درون داره به بیرون میریزه. میگن خب انسان مثلا یه موجود بسیط و سادهیه، حالا تو محیط های اجتماعی قرار میگیره یه سری چیزا بهش فشار میاره، بعد یه اکتون عملهای انجام میده. مثلا فروید میگه که مثلا انسان چون در فشار مسائل جنسی بود در طرف کلیسا، حالا همه تخلفاتش از نظر جنسی و اگر نظر جنسی رهاش بکنی دیگه خوب میشه، بعد دیگه که نه رهاش که اصلا خوب هم نشد که بدتر هم شد. بنابراین اونا انسان رو همش تأثیرپذیر از محیط خارج نگاه میکنن، در صورت که اسلام میگه نه، آنچه که تصمیم میگیری از درونته و آنچه که سرنوشت برای تو به وجود میاد مال خودته، حتی تو تربیت فرزند، حتی تو تربیت اطرافیان خود، هرچه باشی همون به رسم میاری، وجود تو میشه جاذبه‌ای که از بیرون دریافت میکنیم. مثلا در آیه 105 سوره مائده میفرماد علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما مواظب خودتون باشین، خودتون اصلاح بکنید، جامعه به شما ضرر نمیزنه، در صورتی که همه میگن که جامعه حرف اول میزنه، قرآن میگه نه اصلا جامعه حرف اول نمیزنه، خودت حرف اول میزنی. این که امام رحمت الله علیه این جمله مشهورشو میفهمن خودتان را بسازید جامعه اصلاح میشود، از همین آیه دریافت کردن، خودتان را بسازید جامعه اصلاح میشود. من گفتم آقا جامعه داره فساد برمیداره چیکار کنیم؟ خودتون رو بسازید جامعه اصلاح میشود. میخوام بگم که تفاوت آموزه های اسلام با آموزه های غربی تو همینه که ما میگیم که از درون همه چیز نقش میگیره و نقش میدهد، اونها میگن که نه از بیرون هست، واسه همین هم اونا به نتیجه نرسیدن دیگه. حالا دقت کنید، بحث امروزمون خیلی بحث مهمیه که شما اگر بحث امروز رو بفهمید و رو خودتون کار کنید خیلی جلو میافتید نسبت به شناخت خودتون. خب برای شادی روح امام یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اول ما مقام اول نفس رو بررسی می فرماین. بفرمایید در آن چند فصل است؟ فصل اول اشاره به مقام اول نفس. بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل آن، منزل ملک و ظاهر و دنیای آن است که اشعه و انوار غیبیه آن در این بدن محسوس و بنیه ظاهره تابیده، او را زندگانی عرضی بخشیده. یعنی زندگانی عرضی یعنی زندگانی که حقیقی نیست، به هر حال از بین میره، فانیه این زندگی دنیای ما، یا عبور دیگه. و تجییش جیوش در این بدن کرده. تجییش جیوش، خب این لغت عربیه که جیش یعنی لشکر دیگه. دو تا لشکر توی وجود ما انسان ها حضور داره، اصلا ما یه وجود ساده نیستیم. و میدان جنگ آن همین بدن است. توی این بدن شما یه میدان جنگی، دو تا لشکر با تعداد زیاد نفرات در اونجا کار میکنن و تصمیم میگیرن. و قوای ظاهره آن لشکر آن است. قوای ظاهره که میگه همین چیزایی که در وجود شماست، که در اقالیم سبعه ملکیه یعنی گوش و چشم و زبان و شکم و فرج و دست و پا وسیل پیدا کرده. اقالیم سبعه امام منظورشون هستش که بدن انسان هفت استان داره، یه پایتخت. استانهاش میشه گوش، چشم، زبان، شکم، حالت جنسی، دست و پا. فرج به زبان عربی یعنی هم بست پیدا کرده. یعنی شما گوشتون، چشمتون، زبان و شکم و فرج و دست و پاتون هفت استان وجودتونه. یه پایتخت هم داریم به اسم قلب. حالا چه اتفاقی میفته؟ تمام به این قوای منتشره در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم. دو تا لشکر در وجود انسان دارن با هم می جنگن، لشکر رحمانی و لشکر شیطانی. هر کدوم هم 75 تا عضو دارن که حالا کار تحقیقی رو هفته دیگه انجام بدین، برام بیارین ببینم چقدر خودتون پاکار هستین. در کتاب اصول کافی همون جلد یک بحث جنود عقل و جهل، جنود یعنی لشکر، جنود عقل و جهل، این اسامی رو برای خودتون بنویسین داشته باشین، حالا برای منم بیارین من ببینم خوبه قشنگ نه، برای خودتون با دست بنویسین، نه که برین یه پرینت از اینترنت بگیرین بیارین، نه با دست بشین لشکر رو بنویسین. مثلا در مقابل افت چه چیزه، در مقابل صبر چه چیزه، وقتی می نویسید براتون ملکه میشه، جا میفته. پس دو تا لشکر در وجود ماست. امام صادق هستم که دو لشکر در وجود انسان دارن با هم مبارزه میکنن، لشکر عقل و لشکر جهل، یا لشکر رحمانی لشکر شیطانی. حالا اینها وقتی که با هم مبارزه میکنن هر کدوم پیروز بشه فوراً قلب رو تصرف میکنه. وقتی اومد تو قلب تمام این هفت استان به فرمان او حرکت میکنه. اگر شیطان تو قلب نشست چشم از دیدن حرام لذت میبره. شما تعجب نکنید که این قانون منع ماهواره در جمهوری اسلامی از 10-15 سال پیش تصویب شده، ولی میبینید که هر چقدر میان جمع میکنن دوباره اینا میرن پول میدن پهنش میکنن. و چرا ارادهشون بر اینه؟ چون چشمشون از دیدن فحش لذت میبره، گوششون از شنیدن حرام لذت میبره. اصلا دیدید بعضی میشنن بغل شما فقط واسه که غیبت بکنه، اصلا نشسته بغل دست تو فقط غیبت بکنه، خوشش میاد از غیبت کردن، از حرفی دیگه نداره ها. میگه شیداسه شیدی فلان این کاری که اون کارو کرد، نه بابا چطور فلان، اصلا ببین لذت میبره. در صورت که مثلا بعضی موقع شما میگه وای من که با خودم عهد کرده بودم دیگه نشتم، چرا نشستم پیش این، اصلا وجدان پیدا میکنی، چون تو قلب تو مثلا لشکر شیطان نیست که لذت ببری، حرست هم میگیره، اعصابت هم خورد میشه، بعد هم میگه من چرا این کارو کردم. ولی بعضی موقع دوتاتون که از بغل هم پامشین کلی غیبت کردین، کلی کیف کردین، دوتاتون لشکر شیطان تو قلبه و خودتو کیف کرده و بعدم به زبال بدون بالش اومده دیگه. پس ببینید لشکر شیطان بشنه تو قلب چشم از دیدن حرام لذت میبره، گوش از شنیدن حرام لذت میبره، زبان از گفتن حرام لذت میبره، دست از انجام تخلفات حرام لذت میبره، امضای غلط میکنه، کتک میزنه، جنایت میکنه، پا از رفتن به محافل حرام لذت میبره، شکم از خوردن غذاهای حرام لذت میبره و بدن از زنا لذت میبره و براش جالب تره. مثلا نگاه میکنی طرف شوهر داره ولی باز داره حرام انجام میده، زن داره باز داره با زنهای شوهردار ارتباط برقرار میکنه، امکان سیغه کردن حلالش هست ولی میره حرامش انجام میده. آدم میگه خب چطور اینا اینقدر تمایل شدید دارن؟ یعنی اون لشکر در قلب نشسته این همه فرمان روایی میکنه. و حضرت علی علیه السلام هم در نقش و بلاغه میفرماید ابلیس اگر در قلب وارد شد تخم گذاری میکنه. کلمه باز آمده، بیز تخم، میفرماید تخم گذاری میکنه، تکثیر میشه و دیگه اونجا رو ترک نمیکنه. فکر نکنید که حالا شیطان آمد میتونه بره واسه هر نه که میگن کنترل نفس سخته، چون وقتی شیطان آمد دیگه نمیره، تکثیر میشه میمونه. واسه هم نه که میگن که هم بخواید از خدا هم دعا کنید که این شیطان نیاد به شما دسته پیدا نکن، دسته پیدا کرد دیگه کندنش به این آسونی حاصل نمیشه. و در سوره اعراف هم میفرماید و این ما ینزغن نکمه نه شیطان نزغن فستعذ بالله. شیطان انقدر طواف میکنه دور قلب تو بره تو بشینه و میخواد قلب تو از ایمان بکنه. او فقط در تصرف قلب کار میکنه، یه چیز دیگه کار نداره. بره تو قلب دیگه تمام شد، دیگه به فتحش رسید. و در داستان خلقت هم اگر شما به روایات نگاه بکنید گفته شده که وقتی که خداوند خواست انسان رو خلق بکنه به حضرت میکائیل گفتش که برو بخشی از خاک رو از کره زمین بیار. حضرت میکائیل آمد زمین، گفت نه من نمیام، اون بارگاه بارگاه قدسیه، اگه من تخلفی بکنم خلاصه جایگاه مقدس میدم، نمیام. حضرت جبرائیل آمد، نرم. حضرت اسرافیل آمد، نرم. حضرت عزرائیل علیه السلام آمد، یه مشت کند و برد پیش خدا. و این خاک ما چیه؟ از زمینیه که خدا رو میشناسه، حرمت خدا رو میشناسه، ارزش خدا رو میشناسه و حیا میکنه از اینکه تخلفی انجام بده. بعد وقتی که خداوند انسان رو بین آب و گل داشت تدارک میکرد، خب در نهج البلاغه خوندیم که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که ابلیس 6000 سال خدا رو عبادت کرد. وقتی خدا رو عبادت کرد، خب یکی از اسماء آیات خودش رو خداوند به او یاد داد، یکی از اسما رو یاد گرفت و خب بعد خداوند تبارک و تعالی او رو کرد معلمی از عده از ملائکه، معلمی از عده از ملائکه شد. بعد که همه ملائک هم نها، یه گروهی از ملائکه ایشون شد معلمش. اگه میخواید درباره ملائکه هم اطلاعاتتون رو کامل کنید، هم خطبه اول نهج البلاغه است، هم اگه نهج البلاغه آقای مرحوم آقای دشتی رو داشته باشین خدا رحمتشون کنه، درباره ملائکه مباحث قشنگی رو تو نهج البلاغه قشنگ جدا کردن. مثلا تو هر بخشی از خطبه ها نوشته ملائکه ملائکه ملائکه، شما اونا رو مثلا بخونید، جایگاه ملائکه رو بسیار قشنگ به دست میارین که جایگاه بسیار با عظمتی دارن. بعد دعای سوم صحیفه سجادی هم درباره ملائکه است که اگر بخواید اطلاعاتتون راجع به ملائکه کامل کنید به این دو تا منبع غنی اسلامی مراجعه کنید، اطلاعاتتون راجع به ملائکه کامل میشه. منتها شیطان معلم عده‌ای از ملائکه شد. بعد اومد به خداوند گفتش که حالا خدایا تو داری چیکار می‌کنی، داری چی می‌سازی؟ که گفتم مثلا حضرت آدم بین آب و گل بود، خداوند گفت خب برو ببین. گفت خدای من باید این ملکه جواب بدم دیگه، برو میخوام ببینم چی داری میسازی. خداوند گفت برو ببین. در همین روایت هستش که ابلیس ملعون از راه دهن آمد، تمام وجود آدم و گشت از راه مخرج خارج شد. حالا اینو تو پرانتز میگم، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از یارش پرسید آقا جان چرا درون انسان هم متعفنه که خودمونم ازش بدمون میاد؟ فرمود اونجا چون محل عبور شیطان بوده متعفنه. به هر حال ابلیس رفت تمام بدن رو گشت و موقعی که آمد خارج بشه ملکه گفتن خب چی دیدی؟ چطور بود؟ گفت خدا کل آفرینش رو کوچولو کرده توی این آدم گذاشته. من همه جایش رو گشتم، آسمون داره، زمین داره، کوه، رود، دریا، همه چی داره، ولی یه جایی داشت من نتونستم وارد شم. فرش تلاش کردم نتونستم وارد شم. خدای اونجا کجاست؟ خداوند گفت اونجا قلبشه، خونه منه و هیچ کس نمیتونه اونو به دست بیاره مگر خودش بده به تو. خود انسان داد به تو، من میام بیرون دیگه من نیستم. واسه همینه که خداوند میفهم انا خیر و شریک، من بهترین شریکم، منو با هر کسی ببرین تو دل، من فورا اونجا رو خالی میکنم، میدمش به اون شریکم. یا حالا میرسیم تو درسمون که خداوند میفهمد که آسمان و زمین گنجایش منو نداره. آشامی آسمان ها و زمین چقدر بزرگه، با چه عظمتیه. خداوند میفهمد گنجایش من نداره، ولی قلب مؤمن گنجایش منو داره. پس بنابراین قلب تنها جایی که ابلیس به شدت تلاش میکنه به دست بیاره. بخواب این که خیلی سخت شد، حالا این قلب خود دست این بیفته، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ باز در آیه قرآن هستش که خداوند تبارک و تعالی فرمود الله و یحول و بین المرء و قلبه. خدا بین نفس شما و قلب شما حائله، نمیگذاره این مشکلات نفسانیتون برسه به قلبتون. الله و یحول و حائل است بین قلب شما و نفس شما و نمیذاره این بی تعادلی های نفس بریزه تو قلب. ولی اگر خودت اصلا بی خیال باشی، انقدر این زیاد میشه که آخر سرریز میشه. خیلی عذر میخوام مثال میزنم برای خونه هایی که آپارتمانی و سرویس بهداشتی تو ساختمونه، اگه چاهش بگیره چی میشه؟ میرزه توی ساختمون و پخش میشه اون نجاسات و اون کثافات. منطقه خب اونجا یه مرکز خطر دیگه، مرکزی که تولید نجاسته، بنابراین همیشه اونجا رو هی نظافت بکنه، مواظبت بکنه تا این اتفاق نیفته. بنابراین الله و یحول و بین المرء و نار دیگه از خودتون از الموجم ببینیم، نار دیگه از الموجم ببینیم. من تو ذخیره های اطلاعاتیم در میرم واسه همین اطلاعات ریزکاریشو باید خود الموجم میشه به دست بریم. پس گفتیم که اینجا امام میفرماید که بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل آن، منزل ملک و ظاهر و دنیای آن است و اشعه و انوار غیبیه آن در این بدن محسوس و بنیه ظاهر تابیده، او را زندگانی عرضی بخشیده، تجییش جیوش در این بدن است، یعنی دو لشکر توی بدن شما دارن کار میکنن، میدان جنگ آن همین بدن است و قوای ظاهره آن، قوای ظاهره یعنی چی؟ همون گوش و چشم و اینها. قوای ظاهره آن لشکر آن است که در اقالیم سبعه ملکیه، یعنی ببخشید قوای ظاهره آن یعنی قوای ظاهره نفس، قوای ظاهره نفس لشکر آن است که در اقالیم سبعه ملکی یعنی گوش و چشم و زبان و شکم و فرج و دست و پا بس پیدا کرده. تمام قوایی که منتشره هست در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم، زیرا وهم سلطان قوای ظاهره و باطن نفس است. وهم چیه؟ من باید یه توضیحی پای تخته براتون بدم. حالا تخته آماده است، بدم پاش. خب ببینید من اول جو میگم بعد میرم پای تخته مینویسم. نفس سه تا قوه داره و این قوه هاش باید حفظ بشه و به تعادل برسه و نباید نابود بشه. مثلا شما اینو با هم قاطی نکنید تو درس اخلاق. مثلا در درس اخلاق گفته شده که ریا باید از بین بره، تکبر باید از بین بره، اینا مرض قلبه. اینا جایی خواستان بحثش فرق میکنه. مرض قلب، ریا، تکبر، حسد، عجب، حب نفس، اینا همش مرض قلب باید از بین بره. ولی قوه های نفس نباید از بین بره. قوه های نفس وهم، غضب، شهوته. این سه تا باید به تعادل برسه. حالا من بای تخته براتون دارم که صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تعادل شهوت میشه عفت. بعد یه افراد تفریق داره، افراد وقت میشه مکر، افراد غضب میشه خشونت، افراد شهوت میشه فحشا. حالا اگه رنگ دیگه داشتم براتون می‌نوشتم، ولی حالا با همین رنگ مشغله می‌شم. تفریط و میشه خیال پردازی، تفریط غضب میشه ترس، تفریط شهوت میشه سرمزاجی. قوه داره، قوه هاش باید به تعادل برسه. قوه هاشو نمیتونید نابودش بکنید دیگه، اصلا دیگه به نفس به درد نمیخوره. مثلا الان توی مرتازهای هندی مثلا اینا رو سعی میکنن که به صفر برسونن، خب این فایده نداره. مثلا ما در آداب دینیمون داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید روحانیت دین من جهاده. یعنی باید چی روی گوشه بشین و اینها روحانی بشو نه ازدواج بکنن، میگه جهاده، پاشو بریم جهاد کنیم. یا میفرماید که من از دنیای شما سه تا چیز دوست دارم، زن، عرف، نماز. خب نه چجوری با هم جمع میشه؟ خب زن مثلا در ارتباط با مرد میشه لذت جویی و لذت بردن و شهوت و اینها، بعد عصرم که میتونم چه لذت بردن، بعد نمازم که خب لذت معنویش با هم جمع میشه. ولی حضرت میگه من از دنیای شما این سه چیز رو خیلی دوست دارم. این نشون میده که خب باید انسان ازدواج بکنه. حتی مردی اومد گفتش که یا رسول الله من عثمان ابن مظعون بود که من میخوام برم تو کوها میخوام دیگه همسر و بچه رو ول کنم برم عبادت بکنم و خلاص خودم بسازم. حالا با یعنی چی؟ من که پیغمبر شما زن دارم، دارم زندگی میکنم، بشه سر زندگی. اگه حدیثی گفتن که من معمولا تو کلاس های متأهلی نمیگم که اگه این کارو کنی اینقدر ثواب داره، اون کارو کنی اینقدر ثواب داره، کلی از ارتباط خودشون مثلا با همسر میگن و بعد میگن که این همه پاداش هم خدا براش گذاشته. خب به خاطر اینکه نفس ما یه حالت طبیعی میل به به قول معروف شهوت داره که توی مسیحیت ببین که اینو مثلا به تقلید از این که حضرت عیسی ازدواج نکرد، حضرت مریم ازدواج نکرد، میگن برتر شدن یعنی ازدواج نکردن، در صورت که به این همه فساد هم افتادن و هر سال این پاپ هاشون وقتی که جلساتی میگذارن میبینی که هی بعد پاسخگوی باشن که چرا اینقدر کاردینال هاشون فساد جنسی دارن و این همه تخلفات اخلاقی تو کلیسا هست. و به خاطر همین توی دیگه هر افراطی یه تفریطی رو میاره که امام صادق علیه السلام میگه ما رأیت الجاهل مفرطاً او مفرطاً. جاهل یا اینوری میفته همش دنبال زنبارگی یا اصلا رها میکنه و اصلا به زن زندگیش هم نمیرسه. حالا این سه قوه وهم و شهوت و غضب باید به تعادل برسه. انسانی که وهمش به تعادل رسیده حکمت داره. یعنی چی؟ ببین مثلا شما خانم هستید، خانم حکیم به اندازه میخوابه، به اندازه میخوره، به اندازه کار میکنه، به اندازه تفریح میکنه، نظم شدید تو زندگیش برقراره، تو روابط فامیلیش برقراره، با کسی قهر نیست، صله رحمش به جای، خدمت به پدر مادرش به جای، خدمت به شوهر و فرزندانش تعادل داره. نه اینکه فقط من به بچه برسم شوهر رها کنم، یا این که فقط خودم رو آراسته کنم و سکسی کنم برای شوهر تربیت بچه ها رو رها کنم. اینا همه افراد تفریط های زندگی های خانواده های مثلا ما هست. ببینید که زنی که حکیم باشه تمام حرکاتش بر اساس حکمته، وقت برای مطالعه داره، وقت برای قرآن و ارتباطش با خدا عبادت داره، همه ایناش رو نظمه. این طور نیستش که اینقدر بهش رو بپذیچه کنه نمازش غذا بشه یا اینقدر سر نماز بشینه شوهرش رو رها کنه. من یه مرتبه داشتم نماز میخونم که خانم بغل دست من نماز میخون، بعد خب ما معمولا مثلا بعد مغرب اگه توفیقی باشه نماز نافله میخونیم دیگه، این نشست گزگه 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 که بعد موقع نمازش ها شد پشت نمازش ها شد خوند و بعد گفت ببین خانم همیز این شوهر من چقدر بده، گفته من راضی نیستم هیچ مستحبی انجام بدی. بعد فهمیدم که انقدر این تو خونه افراد کرده، همش سر مفاتیح نشسته، همش وقتی شوهرش برای نماز جعفر تیار خونده نمیدونم چی کار کرده چی کار کرده، حالا شوهرش هم با یک عالم خانوم بیوه کار میکنه توی خیاط خونه ای که رئیس اون خیاط خونه است و این همه خانم زیر دستش هم. و بعدم که چون خودش فرزند طلاق بوده نمیخواد که مثلا ازدواج دومی داشته باشه که زنش ازش جدا بشه بچه هاش مثلا اون رنج های اون رو بکشن. بعد حالا این خانم هم اینطوری افتاده از این وقت پس افتاده اصلا به شوهر نمیرسه. گفتم که خب بابا تو داره اشتباه میکنی، خب این همسر تو میخواد با همسر خودش نه بشینه، چقدر تو خونه هست نه جواب میدن دو ساعت بیشتر تو خونه تا شما حال ببینم برم چام میخوریم میخوریم دیگه، خب دو ساعت بشین کنار همسر یه جمعه بشین کنارش مثلا زندگی طبیعی داشته باشین. خب من اصلا نه خوشم نمیاد، من همش دلم میخواد بخونم دعا بخونم ذکر بخونم. خب اینا میشه چی؟ همون چیزای شیطانی که انسان رو جدا میکنه از اون از بنابراین دقت داشته باشید که این مسئله خیلی مهمه که اگر وهم شما به قول معروف به حکمت تبدیل بشه همه چی روی نظم و تعادل میاد. شهوت اگر به تعادل برسه انسان عفیفه. مثلا تمام این بدحجاب یا بیحجابی ها مال بیتعادلی شهوته، یا برعکس مثلا زنی که سرد مزاجه اصلا از همه چی متنفره مال بیتعادلی شهوته. و غضب هم همینطور، غضب اگر به تعادل برسه انسان شجاع میشه. شجاع یعنی چی؟ شما فقط شجاعت رو تو مردها میبینید، در صورتی که انسان شجاع غیبت نمی کنه. انسان شجاع غیبت نمی کنه. حضرت علی علیه السلام میفرماید الغیبت و جهد العاجز، آدم عاجز غیبت میکنه. آدم شجاع حرف دلیشو به اون طرف به صورت حکیمانه میگه. سعی خانم گفت خانم مادرشوارم خواهرشوارم فلان چنان کنم، خب چه بهشو بگم؟ خانم دعوا میشه، خانم ترس توی بیورزگیه توی هم تو صاحب بهش گفتم. گفتم قرآن میفرماد جادل هم به علتیه احسن، بگه با تو مجادله کردم تو هم مجادله کن اما به روش احسن. یا میفرماد بالحکمت و الموعظت الحسنه، با حکمت و موعظه حسنه اون هم کسی که با تو حرفای تلخی میزنه باش برخورد بکن، ملاقات بکن با حکمت و موعظه حسنه. مثلا خواهیم میرم که تو جیب داداشت من خالی کرده همه چیز میخره تجملات فلان، کنم من به خود خودم نخریدم، شوهرم خوشش میاده میخره برای من بیاده چون میدونه مثلا من خوشحال میشم، اونم میخواد من خوشحالتر نمیخره، این حسودیش میشه. کنم خب تو هم بهش بگو که وقتی میاد تو گیر میده میگه بگو من بیشتر از نه تو توقع داشتم، این چه حرفی میزنی؟ یه جمله حکیمانه است در این حالا داری به اونم میگه که حق نداری دخالت بکنی توی سلیقه‌های مردم. داداشی تو هست که هست و برای انسانه میخواد سلیقه شده که این کارو بکنه. مثلا آدمی که ضعیفه ذلیله به شوهرش به خواهرت یه چیزی بگو، به خواهرت یه چیزی بگو، اونم نباید بگه دیگه چون برای اون خواهر برادر با هم دیگه محبت که عمله بدن تو دهن خواهرش، خواهرش رو نمیتونه چیز کنه که از این من شوهرش رو شکنجه میده. پس یه آدم که حکیم چیز در غزلش در تعادل نیست، ترسوه، از مش میترسه، از سوس میترسه، جرأت نمیکنه برنامه ریزی برای زندگیش داشته باشه، برای مسافرتش داشته باشه، همش میترسه نریم تصادف میشه نریم. اینا ببین اینا همه نشانه های افراط تفریطی غضبشه. یا برعکس با دهانش اما دیگران رو آزار میده و کلمات تلخ میگه تو عمل بشه به سر جاشون، با دهانش هر دیه رو میکنه همچی یه حرف میزن از سر تو تمام عمل میریزه پایین. و همینگم باید باید هفت از این دریده است تو روایت هم داریم چی؟ بازن دریده دهن به دهن نگذاریم، حتی همه معروف هم که میکنی بازن دریده دهن به دهن نگذاریم چون که اینا حرمت نگه نمیدارن. خب این قدرش چی؟ افراطیه، خشونت داره تو مردم که دیگه تبدیل میشه به کتک زدن و نمیدونم به قول معروف کشتار و قتل و این چیزها. به هر حال اینا میشه افراط تفریطی ها. اما امام اینجا میگه وهم برنامه ریزه تو این سه تا قوه، وهم برنامه ریزه شهوت و غضبه. یعنی وهم برنامه ریزه شما چجوری غضب خودتو خالی کنی، یعنی اون که نقشه قتل میکشه با وهمش نقشه قتل رو میکشه. وهم چیه؟ همون خیال پردازی هایی که سراغ شما میاد، اون توهم، اون برنامه ریزی هایی که توی خیال شما بود. نه عالم خیال فرق میکنه، الان بعدا بحث میکنیم که عالم خیال سه تا عالم در وجود شما هست، یکی عالم جسمانی، یکی عالم خیال، یکی عالم عقل و حقیقت. اون یه عالمی یه اصلا خصوصیت مخصوص خودشو داره. اما وهم از قوای نفسه، وهم میشنه برای غضب و شهوت برنامه ریزی میکنه و تو این برنامه ریزیاش هم اون وقت حالا کی بهش کمک میکنه؟ شیطان. اگر شیطان تو قلب آمد و تمام تصمیماتش افراطی تفریطیه، تمام تصمیمات و افراطی تفریطیه. اگر عقل در قلب، لشکر عقل در قلب مستقر شد، تمام تصمیمات و تعادله. برای همینه که نفس انسان قدرتی که اینو میتونه پرواز بده تا ملکوت تا جبروت. نفس اگر مثبت شد تحت نظام لشکر عقل دستورات وهم تنظیم شد، انسان میشه یک انسان متعادل که در عالی ترین درجات به عرفان و حکمت بتونه رشد بکنه. و به قول علمای اخلاق میگن نفس براق انسانه. براق یعنی چیز برق اینو رشدش میده میرسونه، حتی تو معراج هم این براق شما اون نفس متعادل شماست که شما رو میبره. بس این نفس خیلی مهمه که میشه چی؟ میشه نفس ملهمه، بعد میشه نفس راضیه، بعد میشه نفس مرضیه، بعد میشه نفس مطمئنه. اولیش نفس اماره به سوه که تا قلب تحت نفوذ لشکر جهل و شیطانه تمام خروجی های تصمیم نفس اماره به سوه که تقریبا شما همه انسان ها تو همین نقطه گیر میکنن، مگر که خداوند بهشون رحمت بکنه یا خودشون تلاشی بکنن که خدا بپسند نفسشون رو بگیره. پس اول مرتبه نفس میشه امارتون به سو، که در قرآن میفهمد حضرت یوسف میگه چی؟ امارتون به سو الا ما رحم ربی، نفس من اماره به سو امر به سو میکنه مگر که خدا من رحم بکنه، ولی اگه به من رحم نکنه نفس همینطور تو تازی میکنه. بعد نفس لوامه هست که یه مقداری وقتی شما عبادت میکنید این نفس شو کنید چرا این کار کردی، چرا این حرف رو زدی، تو اگه جایی بودی کار میکردی، تو چرا فلان کردی. این نفس اماره از وجدان ما بهش میگیم، میگه وجدان چی؟ از درون به ما الهام میکنه که این کار خوب نبود، یعنی قاضی درون ماست. بعد این نفس که بر اثر عبادت تفکر توحیدی بر اثر تقوا به تعادل برسه چه نفس ملهمه، یعنی الهام های ملکوتی براش میاد، الهام های الهی براش میاد، دریافت های مثبت داره. وقتی شد نفس ملهمه دیگه به حکمت نزدیک شده، بعد میشه نفس راضیه، یه همه چی براش پیش به راضیه، یه راضیه به رضای خدا، یه سخت‌ترین چیز براش پیش میاد راضیه راضیه. من یه بار اینو برای خانمای دیگه گفتم، از من شنیدن، یه بار دانشگاه رفتم کلاسم تو آمفی‌تئاتر برگزار میشد، خب دانشجو زیاد بود و دیر رسیده بودم، بودو میرفتم دم هیچ صدای نگاه بچه همه رفتم، دانشجو هم که آماده است دیگه یه دقیقه استادی بکنه بذاره بره به یه خوب استادی رو من کنم، حالا برم که اگه دو نفر میشسته باشن درستان بیدم اقلا اومدم که همه بچه ها گوش تا گوش نشستم دارن به حرفی که از این خانمای آموزش گوش میکنن. خانم میگه بچه ببینید من سر کار دارم میام، اینقدر خدا رو شکر میکنم تنم بدنم سالمه، اول حقوقم که از شوهرم بیشتره، بعدم که پدر مادر پیر شوهرم رو من نگهداری میکنم، خواهر فلجش هم تو خونه ماست، من که از اینجا میرم میرم خونه رو جمع میکنم، شام نهار درست میکنم، برای فرداشون هم غذا میگذارم، قابلمه غذای شوهرم هم پر میکنم، بچه 3 سالم برای مهد کودکش غذا درست میکنم، بعد پامشم میام سر کار، بعد من خدا رو شکر میکنم که تنم سالمه، الهی شکر، بچه راضی به رضای خدا باشین از زندگیتون لذت ببرین، نمیدونم چه استادتون قدیر کرده. بعد من اومدم تو گویا ببخشید خانم شما اونجا بودین، گفتم تو استاد تو حرف بزن. واقعا این همه مسائل تو زندگیش داره همشن که الهی شکر الحمدلله، مثلا هر کی باشه میگه من از این مادر شوهر که نگه داری میکنم، خب اینا چیز کنن به بچه های من بریزن دیگه، من جمع مخته بوده که مثلا نبرم شام نهار بپزن که من میام خونه خسته و مرده چیزی بخورم بیام استراحت کنم، خب برای پسر خودشون نهار درست کنم فردا ببره، اصلا و عبدو از هیچ کی توقع نداره. خدا هم شد بگوید که میتونه به اینا خدمت بکنه، تن بدنش ساده میتونه به اینا خدمت بکنه. بچه هم این دیوانه هست، نه دیوانه نیست، نفسش به رشدی رسیده که رشده شده نفس راضیه. بعد که وقتی شما از زندگیتون راضی میشین ماده رضایت خدا قرار میگیریم، میشین نفس مرضیه، اون وقت دیگه خداوند به شما توجه و عنایت خاص میکنه و اونجا میفهمد اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به شما الهام میکنیم کارهای خیر انجام بدید، دیگه اونجا کارهای خیرتون کثیره. مثلا من یه بار داشتم درباره فیض کاشانی فکر میکردم،
خب فیض کاشانی رحمت الله علیه شاگرد مولا صدرا بود، ولی هم کتاب داره محجت البیضا، هم یه مسجد بزرگ تو کاشان ساخته که هنوز که هنوز همونه که نماز بخونن ثوابش به روح ایشون میرسه. میگن اصلا فیض کاشانی موقعی که تو کاشان زندگی میکرده اینقدر مردم تربیت والای دینی داشتن که حتی قلم ایشون یه گوشه از مثلا خیابون گم شده بوده، سال بعد همون نقطه پیداش میکنه. اینقدر قوانین و احکام رو مردم اجرا میکردن. بعد تقوای مردم، جمعیت زمانش بالا بوده، مردمش مثلا با تقوای بوده. هنوز هم میبینیم که دین مثلا تو کاشان هنوز پررنگه، کاشان قوم اینها پررنگه. بعد گفتم ببین یه آدم در یه مدت کوتاه مثلا 60-70 سال زندگیش چقدر برکات داشته وجودش، از خودش که نیست. او حینا الهی فعلا خیرات، خدا وقتی راضی میشه بهش الهام میکنه این کارهای خیر رو انجام بده، میشه مبدع برکات واسه نسلهای آینده. ما که حسنهی بلد نیستیم، هرچی حسنه هست از خداست، هرچی سعیه هست از انسانه. بعد انسان که نفسش به تعادل برسه، از نفس راضیه میشه مرضیه، اون وقت دیگه خب خداوند که از راضی باشه این همه خیرات تو عالم به وجود میاره. مثلا خود همین ایام شهادت سید شیرازی رحمت الله علیه، خب مثلا سید شیرازی ارتشی بود و ارتشی هم زمان شاه میدونید که باید فرمانبر حرف طاغوت میبود، ولی ایشون خب خمس میداد، تحت نظام مرجع کار میکرد، مخفیانه. حتی بعضی از این ارتشی های مومن توی خاطراتشون من شنیدم که زیر لحاف چرا قوه روشن میکرن کتاب میخوندن، که حتی اطرافی هاشون نفهمن که دادن کتاب های ممنوع رو میخونن، که مثلا اگه اینا دستگیر بشن شکنجه بشن اذیت نشن که مثلا بگن بابای ما مثلا کتاب رو میخونده، مثلا رها بشن. اونطوری دین خودشون رو حفظ میکنن. بعد مثلا جایی میزه که آقای سعید شیرازی میزه به درجه که میشه فرمانده لشکر، و بعدم که با اون روحیه لطیف، این همه روحیهش لطیف بوده که اون سپور مثلا در قالب عرض حال و با لباس مثلا رفتگر میاد جلو، چون میدونسته این انقدر مهربونه و اینقدر خیره، اینقدر کمک میکنه به زعفا، به این وسیله او رو به دام میزه و آخر هم زیر پاکتش اسپری داشته میزنه تو مغزهشون. بعد شما مثلا زندگی سعید شیرازی رحمت الله علیه رو نگاه میکنین که ایشون تو خاطراتش میگه من وقتی داشتم از جبهه میامدم از قم گفتم برم آیت الله بهادری رو ببینم یه لحظه، ولی اینقدر طول کشید، کار کشید به دو نصف شب دستم اون دو نصف شب بود. گفتم الان دیگه آجاق آقا خوابن، ملو برم اذیت میشن، خواهد برم تو کوچه یه دور بزنم بیام بیرون. اومد تو کوچه دید در بازه، نیمه بازه، بعد رفت اونجا دید آقا نشستن چای گذاشتن. گفتم فکرم الان بیام شما خوابید مزاحم شد. گفت ما میدانستیم شما میاییم، برای استقبال شما خودمون آماده کردیم. آیت الله بهای دینی با اون عظمت که باطن عالم رو میدیدن میگفتن دیدم با نور زهرا هستی آفریده شده، کون و مکان خلق شده. این دیگه چه دیدنیه که در روایت داریم که با نور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عرش خلق شده، با نور امیرالمومنین علیه السلام لوح و قلم خلق شده، با نور فاطمه زهرا سلام الله علیها کون و مکان خلق شده. آیت الله بهادری رحمت الله علیه فرمود دیدم با نور فاطمه زهرا سلام الله علیها کون و مکان خلق شده. اون میگه آقا من نشستم استقبال شما، چایم آماده کردیم از شما پذیرایی کنیم. ببینید انسانو چه جوری خداوند رو حفاظتش میکنه، چه جوری اولیای خودشو. شما توی امین الله میخوین چی؟ محبوبتن فی عرض کرد و سماعه، خدایا به درجه برسم که محبوب آسمانی ها و زمینی ها باشم. ببینید انسان که نفسش به تعادل رسید به این درجاتی میرسه که شما تو همه اطرافیان خودتونم میبینید. خب پس اینجا میگه میفرماد وقتی که میفرماد تمام این قوای منتشره در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم، زیرا که وهم سلطان قوای ظاهر و باطن نفس است. پس اگر وهم حکومت نمود در آنها به تصرف خود یا شیطان، این قوا جنود شیطان گردند و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شود و لشکر رحمان و جنود عقل مزمحل گردند. یعنی وقتی که آمد دیگه نمیذاره لشکر عقل باقی بمونه. واسه همین شما میبینید مثلا مرد 60 ساله است حرام انجام میده، که تو روزنامه بگم گفتش که مرد دیدن توی یکی از شهرستان‌ها مرد 60 ساله مثلا دختر 9 ساله رو حد که آمد کرده بود که بچه مرده بود، مردم آمدن در خونه اینو آتیش زدن. اینقدر مثلا عصبانی شدن آخه یعنی چی؟ حالا هرچی سنش میده بالاتر برسی آرامتر بشه، پاک دامنتر بشه، چیه؟ وقتی شیطان آمد دیگه نمیذاره لشکر رحمان بیاد، دیگه نمیذاره، تا آخر میبره. گفتم دیگه همون اول گفتم خدا میگه من بین قلب و نفس شما حائلم. این که سوال میکنید که فرق وهم با قلب چیه، گفته اصلا قلب جداست، اصلا یه بحث جداست و این قوه نفسه که خدا میگه که من بین شما و نفستون حائلم، نمیذارم فساد نفس به قلب برسه، بعد اگر زیادی شد این سرویس میشه میزه تو قلب، قلبم میشه فاسد. ببینید میگه سلطان دستور دهنده برنامه وهمه. خب وقتی آمد تو قلب، قلب ببین یکی از بخش‌های وجودی ماست که اگر در اونجا لشکر رحمان بنشینه همه عوالم سبعه میشن چی؟ تحت بقول مخ نفوذ کارهای خوب. ولی اگر که لشکر شیطان آمد نشست زنده و وهم برنامه ریزی میکنه، گفتم مثلا برای شهوت به دستور شیطان وهم برنامه ریزی میکنه، که اگر شما تو المیزان برین شکل شیطان رو ببینید، حالا میرسیم به بحث شیطان، اونجا مثلا شیطان میگه من برای اینکه بخوام کاری بکنم اول به اون زنه میگم خودتو آراسته کن، به زن میگه این آرایشو بکن خوشگل میشی، بی رنگه قیافت، بی رنگه مثلا خود درست کن، بعد به اون مرده میگم برو حالا اینو نگاه کن، حالا برو اینو نگاه کن. ببین شیطان میاد بعد این وهم وجود این مرد که شهوتش چیه افراطی شده، وهمش چی میگه، برنامه ریزی میکنه، میگه ساعت فلان میری سر خیابونی میاد، برنامه ریزی میکنه فلانجا تو مهمونی میری اینو میبینی، برنامه ریزی میکنه وهم. یا زنه برنامه ریزی میکنه برای رسیدن به خواسته هاش، اسمس میده اول به عنوان سوال، بعد یواش یواش به عنوان چی، به عنوان چی. من یه جایی دیدم یه استاد جوانی که بچه کوچولویی داشت، خیلی هم خوش سیما بود، خیلی هم عرفانی و قشنگ صحبت میکرد، دخترم گوش تا گوش با بحثش بودن، براش نامه نوشتم گفتم که اول درجات مبلغو گفتم که پیش خداست و محفوظه، بعد گفتم حواستون باشه ها یه مرتبه با چوب چه اشکال داره با این دخترها ارتباط عمیق برقرار نکنید، چون این دختر با شما ارتباط برقرار میکنه. اول اسم سوال، استاد سوال، استاد سوال، 10 روز 20 روز 2 ماه 3 ماه مرتب دم در بایستده که آقای استاد رو همون اول بهش تواضع کنه، محبت کنه. خب یه هواش هوا شدن میلخصه دیگه، بعد که زنش به دردش نمیخوره زندگیش دیگه چیز دیگه میشه. ببین وهم برنامه ریزی میکنه، اول پاش از استاد سوال کن، سواله دیگه چه اشکال داره، خب علمم زیاد بشه. یه وهم برنامه ریزی میکنه، سوال میکنه، شهبت اینو شهبتشو تقویت میکنه، میره تا اونجاها که دیگه
و گریه زاری میکنم استاد من بدون شما هیچی هم به دادم برس و حالا استاد میخواد چیکار کنم من رس به نصای من تو خدا جواب بدین بعد نصف شب برای آقای زمست میزنی خانم خوابش نمیبره دیگه آقا پیش خانم مادرش که سه ساعت یا خانم برش اسمس میزنه نه که بچه ها برای من تعریف میکنن مثلا بگیم که خانم شوهر من قاری بود قاری قرآن بود من به دستور اطلاع جواد جانبالی ازش جدا شدم 8 سال تحملش کردم از پس این زن ها استقبالش کردم از بین بردنش ببین و نه چیکار میکنه اول میگه اون سوال کن بعد برای شهوت برنامه ریزی میکنه یا برعکس وقت برای غضب برنامه ریزی میکنه تمام این دعواها و خشونتها و چاوکشیها و مردها برای اینکه مثلا اون خانمه بود تو تلویزیون شما دیدید محاکمهشو تو روزنامه ها نوشتن که زنی فوتبالیستو سر برید وقت برایش برنامه ریزی غضب کرد اون بحث خشونت اون بر چه جوری وقتی که شوهر میره مسافرت این از کجا بده چه جوری بره تو خونه چه کار کنه که اینو بکشه وقت برنامه ریزی کرد برای غضب پس اینجا میفهمد که وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس است پس اگر وهم حکومت نمود در آنها به تصرف خود یا شیطان این قوا جنود شیطان گردن و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شود و لشکر رحمان و جنود عقل مضمحل گردن و شکست خود رفت از نشأه ملک و دنیای انسان درکشن و هجرت نمایند و مملکت خاص به شیطان گردد بعد دیدین که اصلا بعضی ها اصلا هدایت ناپذیرن هر چی هم کار بکنی هدایت نمیپذیره چون اون چیزی که در درونشه شیطانه هر کاری تو بکنی هر کاری بکنی که اثری نداره واسه همینه که امام خمینی یه جمله جالبی گفتن یه روز آخه به جمهوری اسلامی یاد میگه تا این چه خیابونیه این چه مملکتیه این گرونیه این فلانه خب همه داشتن خیانت میکردن که حکومت امام زمین بخوره دیگه از داخل از خارج همه بعد خیلی از خودیای مؤمنم شروع کردن به غر زدن آقا چقدر شما تیز پیش میری یکم هم کنار بیا یکم هم حالا با این آمریکا کنار بیا مردم خسته شدن از این گرونی از این فشار از این چی امام فهمیدن اولا که بگید به آمریکا ما چقدر عقب بنشینیم اون راضی میشه بایم گفتن اگه همه هستی شما رو بگیره باز راضی نمیشه اصلا میخواد نباشیم بعد فرمودن که من یه جمله میخوام بگم میترسم این جمله رو بگم ولی جاش همینجاست انبیا هم به نتیجه خودشون نرسیده ببینید چی فرمودن من انبیا هم آخر نتونستن به اون اهداف خودشون دسترسی پیدا کنن چون به اون جمهوری اسلامی میخواد دو روزه به نتیجه برسه میدونین یعنی چی؟ یعنی که واقعا اگر که مردمی شیطانی بشن انبیا نمیتونن را نجات بدن چه برسه ماها که مثلا آدم های هستیم که وحی به ما نمیشه دیگه اونا وحی میگرفتن جبرئیل بهشون نازل میشد نه رو نتونستن به نتیجه برسن ما میتونیم برسیم پس اینجا میفهمید که وقتی که مملکت خاص به شیطان گردد دیگه همچی تمام میشه و اگر وهم در تحت تصرف عقل و شرع در آنها تصرف نماید در چه تصرف نماید؟ چی شد؟ اگر وهم در تحت تصرف عقل و شرع در آنها تصرف نماید در چی؟ در غضب و شهوت دو قوه دیگه ببین وهم اگر تو اون دو قوه دیگه این تو غضب و شهوت تصرف نماید حرکات و سکنات آنها در تحت نظام عقل و شر باشد یعنی شهوت دیگه میشه چی؟ عفت غضب میشه شجاعت دیگه تمام حرکات و سکناتی که اینها به شما الهام میکنن همش میشه تعادل مملکت رحمانی و عقلانی شود و شیطان و جنودش از آن رخت بربندند و دامن در کشند
یه نکته جالبی رو رزمنده ها تعریف میکردن، گفتن خب ما تو سلول های مثلا بسیار بعد انفرادی زندگی میکردیم و مثلا شکنجه میشودیم و چه و چه و چه. گفت یه روزی آمدن همه ما رو بردن توی آمفی‌تئاتر، همه رزمنده ها و این سپاهی ها رو بردن توی آمفی‌تئاتر. چی شده چی خبره؟ گفت یه مرتبه یه زن نیمه برهنه رو آوردن رو سن آهنگ عربی پخش کردن. گفت این بچه رزمنده ها دستش کشن رو چشماشون نگاه نکردن، دستش کشن رو چشماشون. بعد گفت این بعضی ها با کابل میزدن به سر و کله اینا، نگاه کنید نگاه کنید، با خون از سر و صورت اینا میبارید، نگاه نمی کردن. یعنی چی؟ خب اینجا که مملکت ایران که نیست، حالا هم گذاشتن باید ما هم زندانی، ما نگاه کنیم دیگه. نمیتونه نگاه کنه، نمیتونه. چرا؟ تو مملکت به قول معروف قلبش دست کیه؟ جنود عقل و شرعه. وقتی که وجودش قلبش در اختیار عقل و شرعه، توی زندانی با عنوان زندانی میرن میزنن این با کابل میگو زنن به سر صورت بچه ها، خونی به مالشون که بچه ها نگاه نکردن، این لشکره در اسارت، این بچه های اسیر نگاه نکردن. بچه ها اونجا نگاه کنید میگرده میگرده بلوتوس بگیره اکسنم فلان چنان چنان این چیزای مسترجن. و تو همین مملکت ما داریم، مثلا دختر من دارم دیگه الان دخومن مدت مشاوره دانشگاه شریف بودم، دکتر دکترای شریف داره، میخوام من میخوام ازدواج کنم، میخوام 0 کیلومتر زمانی کم به من چیز یاد بده. میگم تو این همه پای اینترنت بودی این چه؟ میخوام به خدا نمیدونم هیچی نمیدونم. میومد میذارم از چه نشم شد نگاه نمیکردم. می تو این مملکت که آدم ها اینجوری هم اینا اینجوری هم هستن، برن فرابونن اینا. چرا چرا تو این محیط اثر منفی نپذیرفته؟ به خاطر که وهمش در تصرف عقل و شرع به حکومت کرده و حرکات و سکنات این انسان همش میشه رحمانی. حتی مردم ما داریم، مردهایی که خانومشو مراجعه کنن، خانوم شوهر من الان ما ازدواج کردیم، شوهر من اصلا نمیدونه خانوم ها چه مسائلی در ماه دارن. مگه میشه خانوم؟ من خب بچه پاکی دیگه سالمه، اطلاعاتو بهش ندادن، تو خونه سالم تربیت شده، خب طبیعیه چه اشکال داره؟ تو این جامعه، تو این جامعه امروزی بله. چرا؟ چون که وهمش در تصرف به عقل و شرع و تمام حرکاتش هم چیه؟ ایمانی و رحمانی. پس حالا امام نتیجه میگه پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است، در این مقام، در این مقام چی؟ بگیم مقام اول، درست ما در مقام اوله، عبارت از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود. قوای ظاهره چی بود؟ گوش و چشم و دست و پای، هم عقلین سبه. پس در این مقام عبارت است از جهاد نفس غلبه کردن انسان بر قوای ظاهری خود، یک. دوم، آنها را در تحت فرمان خالق قرار دادن. حالا من سوال میکنم چجوری میتونیم تحت فرمان خالق قرارش بدیم؟ اول باید اصلا احکام خدا رو یاد بگیریم. اول باید تو سه وادی عقاید، اخلاق، احکام علمتون رو زیاد کنید. اگر تو این سه وادی عقاید، اخلاق، احکام اطلاع نداشته باشید، چطور میتونید تحت فرمان خالق در بیارید؟ میشه نفرای تفریطی، میشه این مذهبی هایی که اصلا آدم حالش به هم میخواد، مثل ابو موسی اشعری. اول میشه بالا منبر اینقدر صحبت میکنه، کسایی که در جنگ پیاده راه میرن چقدر پاداش دارن، چقدر پاداش دارن، چقدر حدیث از پیغمبر میگه میگه میگه، بعد خودش حالا وارد جنگ میشه میگه نه من احادیث راجع به سواره هم شنیدم، حالا بذارید من براتون بگم. ما سواره حرکت میکنه، ببینید ما بایستی اول اطلاعاتمون رو نسبت به عقاید، اخلاق، احکام بالا ببریم، اطلاعاتمون رو نجبه اون چیزی که خالق از ما میخواهد رو بالا ببریم. بعد میفهمد سوم، مملکت رو از لوس وجود قوای شیطان و جنود آن خالی نمودن، که این خیلی سخته. بس ببینیم ما برای که قوای خودمون تحت فرمان خالق بیاریم، باید اول علممون رو ببریم بالا، دوم توسلی که شما گفتیم توسل کنیم به علمه، بگیم شما دست ما رو بگیریم، ما نمیتونیم خلاصه با اطلاعاتمون کار خوب انجام بدیم، که قرآن بخونیم و توسل داشتیم، چون کتاب الله و عزتی اهل بیتی دوتا رو برای ما میاره. بعدم که میفرماید که سوم، مملکتون از قوای شیطان خالی کنید. اینجا میشه تحصیب نفس، اینجا میشه تحصیب نفس، که الان ما اصلا خبر نداریم تو وجود ما چقدر افراد تفرید هست، خبر نداریم دستورات که از درون داره به ما داده میشه مال کیه. وقتی شما شروع به حرف میکنی باید از خود بپرسی کی به تو گفت این حرف رو بزنی، برای چی این حرف رو به شوهرت زدی، برای چی این حرف رو به بچت زدی، برای چی این حرف رو به همسایت رو حالا بیرون زدی، برای چی این حرف رو زدی؟ برای که خالی بشم. خالی بشم یعنی چی؟ هیچی در درون به تو گفت بگو 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 بگو. یه خانم خود دیگه میگوش خانم من شب که شوهرم میاد اینقدر باش دعوا میکنم، صبح که میره میشم گریه میکنم، من دیوانه نیستم. گفتم خب چرا این کارو میکنی؟ نمیدونم خانم، از درکی میاد تو یاد همه کارهای نکردهش میفتم، هی میگم این کار نکردیم کار نکردیم، اونی میخوایی چی کار کنیم، اینقدر بگم 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 آخر دعوام میشه. بگم خب چرا گریه میکنی؟ که آخر صبح میبینم که همه فامیلا میگم بهترین شوهر تو داری، من چه کارو میکنم، من چه اینقدر اذیتش میکنم؟ میکنم برای که الهامات خودتو باید بفهمی کی به تو داره الهام میکنه. پس برای دفعه آینده شما توی این یک هفته انشالله فکر کنید کی داره به شما دستور میده. پس یک، باید چیکار کنید؟ اول اطلاعاتتون رو زیاد بکنید، یعنی واقعا کتاب های عقاید، احکام، تو کلاس های احکام بچین، احکام یاد بگیرین. اصلا در همون بحث اولیش میگه انسان کارهایی که لازم داره بهش واجبه باید امورش رو یاد بگیره. مثلا میگه حالا من حج ندارم، نمیخوام برم، نرفتم، خب حالا میگن حج رو یاد نگرفتی الان ضرر نمیکنه، ولی احکام طهارت، نجاست، نماز، روزه، خمس، اینها رو همه رو باید یاد بگیری. مثلا خانمایی که کارمندن حتما باید مسائل مالی اقتصادی خودشون، خانمایی که آشپزن احکام خوردنی ها نوشیدنی ها باید بلد باشن. مثلا تو کلاس ها همیشه میگم خانم ما شما یاد بگیریم که کجای مرغ حرامه خوردنش، بلد نیست مثلا، احکام بلد نیست مثلا. یکی از عزیزانی که واسه من مثلا سوپ خیلی خوشمزه به قول خودش درست کرد آورده بود، آورد تقدیمی در خونه، من دوستمش آشخالدونی دم که این گردن ما اینقدر توش پخته له شده، تمام نخواهش هم قاطی این سوپ شده، نخواه حرام خوردنش، در این غذا اصلا خوردنش حرامه، چی کار کنم؟ بعدم به یه ترفندی باهاش برنامه ریزی کردم، صحبت کردم، گفتم ببین راستی بین احکام خوردنی ها آشنایی کن دقیقا بخونیم. بعد اومدم رساله رو کل کوچولو یه صفحه است، تو همجا نخواه میگه خوردنش حرامه، نجیس نیست حرامه، گفت نخواه یعنی چکار مثلا تو گردن مرغ مثلا تو سوپ آدم میریزه ها؟ گفت اه من نمیدونستم. گفتم خب همین دیگه، حالا دیگه حواست باشه. همه گردن رو بودن بیشتر کمتر نداره،
بعدی گردن
رو میگیرن به عنوان غذا، خب گردنشون رو خود جدا کنن، اون که اصلا مال گوسفند راحت تره، مال گوسفند راحت تره، چون شقش میکنن جداش میکنن، مال مرغ که شقه نمیشه توی چیز. چرا؟ گردن مرغ رو بپزید، گوشتش رو جدا کنید، نخواهش توی غذا نره. گردن بیا الان صدا در اومد. نه آبش مهم نیست، نجس نیست، نجس نیست، آبش هم نمیره تو سوپ، یادتون جمع، آبش هم نمیره. اگه بود مراجع میگفتن شما گردن مرغ تو سوپ میپزی به هر من گوش بدیم با هم صحبت نکنیم، بعد حالا بگیم یه مطلبی میگه امروز خانم گفته گردن رو بزین آشغال الان توی فروشگاه های فروش مرغ هم نمیشه گردن و بال و فلان میفروشه، اولی نه نه اینو نخر، خانم گفت نخر، عوضی منتقل نشه مطالب. گردن مرغ رو میپزی، گوشتاش رو جدا میکنی، اون نخواهش و استخوناش رو میریزی تو. آره ولی نه، بعضی رو میگن که نه اتفاقا نه بکم میزنن و بعدم که میگن این وقتی احکام بلد نیست دچار حرام میشه، وقتی حرام میخوره خب خطرناکه دیگه. قرآن میگه کلو من طیبات و عملو صالحا، طیب بخور عمل صالح. با حالا من خانم درس آشپزی بدم، ولی واقعا یه خانم که تو خونه میخواد آشپزی کنه باید حلال حرامی بلد باشه. مثلا غذای خبیث پختن حرامه، خوردنش حرامه، غذایی که خبیث پخته شده. مثلا اینکه مثلا میان غذاهای بیرون که آقای دماغشو پاک میکنه بعد ساندویچ هم درست میکنه، بعد مثلا میگه نخوره با دستش، بله با دستش به اینجا میزنه، به اینجا میزنه، به اینجا میزنه. خب حالا ولی اگر خب اینا رو انجام نده، آدم باشه که نظافت داشته باشه، خب غذایی که تهیه میکنه میشه استفاده کرد. اصلا میگن خوردن خبیث اصلا خوش اشکال. حالا میخوام بگم بس اینجا چه گوگو یک جهاد با نفس اینه که بله اولا که برای اینکه ما به قوای ظاهرمون بتونیم غلبه بکنیم و تحت فرمان خالق در بیاریم، باید علوم یاد بگیریم، علومی که لازم داریم، عقاید، احکام، اخلاق باید یاد بگیریم و بعد هم توسل داشته باشیم به ائمه علیهم السلام هر روز و بعد هم عملمون رو به گونه تنظیم بکنیم که چی؟ شیطان زدایی کنیم. همونطور که شما گردگیری میکنیم خونه رو قلبم باید گردیم. حالا الهامات شیطانی رو تا هفته دیگه رو خودتون کار کنیم. ببین میتونید تشخیص بدین الهاما یا نه؟ از این کارمون انشالله دوتا شد چی؟ یه؟ جود عقل و جهل رو برمیم مثلا بیادید یادتون بهتون چانه یه جود عقل و جهل رو برمیم بیادید تو تکالیف یاد داشت کنیم اینشاله گیرست دو طرفه بشه. جود عقل و جهل رو بریم. دوم الهاماتی که بهتون میشه ببینید نه تو خونش هستیم که راست میگه ها چه من فکر نکرده بودم. کی راست گفت؟ آقای غلطی یه بلاک جالب داده میگه اگر که حالت قبض برد پیش اومد راست میگه ها حسابشو میرسم چرا این حرف رو زد، این الهام شیطانیه. اگه گفت راست میگه ها پشتم دستی به سر زندگی بکشم الان شوهرم میام، پشتم این کارو کنم الان به مامانم یه زنگ بزنم الان، این الهام مثبت خدمت کردن الهام رحمانیه. و میفهمید قلبتون در چه وضعیه. نه قشنگ اینو از هفته دیگه انشالله همه که با هم حفاظت کنیم. اللهم کن لولی یکر حجت ابن حسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکه نهو عرضک تا آوات و مطرح فی ها طبیعه اللهم صلواتو خانوما عزیزا این خانمای مسئول برای من زود ماشین بگیر من اون بالا کلاسم مهم
باشه. این بابایی که نوشتی بابایی باطنه، این نه بله بله
آره